صبح که درایر داشت تون تون تخم مرغ نیمپز با نان برشته کره ای نوش جان می کرد، خوشمزه ترین غذایی که بشر می شناسد، تا بعدش زود برود فروشگاه، فریدا به او خبر داد اتومبیل تعمیر شدهش دم در منتظر اوست. در این لحظه درایر یادش آمد که در این چند روزه به خصوص بعد از تصادف بارها فکر نسبتاً جالبی به سرش زده بود که بدون هیچ دلیلی هیچ وقت تا آخر دنبالش نکرده بود. اما باید احتیاط کند. نشان بدهد که اصلاً مهم نیست. سؤال رک و راست به جایی نمی رسد. پس فطرت عوضی چپ چپ نگاه می کند و می زند زیر همه چیز. باغبان می فهمد؟ اگر بفهمد باید مواظبش بود. درایر قهوهش را سر کشید و در حالی که پلک می زد فنجان دوم را هم برای خودش ریخت. البته ممکن است اشتباه کنم. آخرین قطره شیرین را فرو داد، دستمالش را پرت کرد روی میز و زود پا شد. دستمال آهسته آهسته از لب میز لیز خورد و بیحال افتاد کف اتاق. بله، اتومبیل حسابی تعمیر شده بود. با رنگ مشکی تازه‌اش، قاب آبکاری شده چراغ‌های جلو و علامت آرمانندی که بالای جلو پنجره رادیاتور بود، پسرکی نقره‌ای با بالهای کبود حسابی برق می‌زد و جلب نظر می‌کرد. وقتی راننده کلاه آبیش را برداشت و در را باز کرد، لبخندی زد که تا حدودی بوی استراب می‌داد و لثه‌ها و دندان‌های بی‌ریختش را نمایان می‌کرد. درایر زیر چشمی نگاهش کرد. گفت:
سلام، سلام، سلام. خوب. حالا باز رسیدیم به هم.
همه دکمه‌های پالتویش را بست و ادامه داد:
لابد خرج تر و تمیزی روی دست ما گذاشته. هنوز به صورت حساب نگاه نکردم. محض تفریحم شده، دوست دارم پول بیشتری بدم. ولی مسئله این نیست. راستش تجربه یه هیجان انگیزی بود. متاسفانه نه زنم متوجه شوخی شد، نه پلیس.
خواست فکرهای دیگری هم بکند و به زبان بیاورد، اما نتوانست. دوباره دکمه های پالتویش را باز کرد و سوار اتومبیل شد. همراه خورخور نرم موتور اتومبیل با خودش فکر کرد:
قیافش رو حسابی بررسی کردم. باید حال هنوز نمیشه به نتیجه ای رسید. البته چشماش برق خاصی داره. زیر چشماش هم کیسه آورده. اما شاید براش نرمال باشه. دفعه بعد یادم بشه باید حسابی بوش کنم.
طبق قرار به فروشگاه سری زد و فرانس را معرفی کرد به آقای پیفکه. آقای پیفکه هیکلدار و متین و شیک پوش بود. مژه‌هایش بور و پوستش رنگ پوست بچه ها بود. قیافه ای داشت که احتیاطاً بین آدمیزاد و قوری متوقف شده بود و الماس درجه دوی هم روی انگشت خپله گوش پاک کنیش دیده می شد. به فرانس آن احترامی را گذاشت که لازم بود به قوم و خیش رئیس بگذارد، اما فرانس با قبطه خیره شد به خط اتوی میلیمتری شلوار پیفکه که مولای درزش نمی رفت و دستمال نازکی که از جیب سینه‌اش زده بود بیرون. درایر به درس شب قبل حتی اشاره هم نکرد. با تایید دربست درایر، پیفکه نه تنها فرانس را گماشت به پیشخوان کراوات، بلکه قسمت اجناس ورزشی را هم به او سپرد. پیفکه با جدیت روی فرانس کار کرد و روش‌های آموزشش هم به کلی با درایر فرق داشت و واقعاً هم بیش از آنچه فرانس تصور می‌کرد، ضرب و تقسیم و جمع و تفریق لازم بود. تصور نمی‌کرد که پاهایش از یک جا ایستادن اینقدر درد بگیرد یا صورتش از حالت خوشرویی تصنعی این همه خسته بشود. مثل همه پاییزها، این قسمت فروشگاه بی سر و صداتر از بقیه قسمت ها بود. انواع وسایل بدنسازی، راکت های پینگ پونگ، شالگردن های پشمی راه راه و کفش های فوتبال با استوک های سیاه و بند های سفید نسبتاً خوب فروش می رفتند. وجود استخرهای عمومی هم باعث می شد همیشه برای مایو و لباس شنا تقاضا باشد. اما فصل اینجور چیزها تمام شده بود و فصل اسکیت و اسکی هم هنوز نرسیده بود. به این ترتیب قلقله مشتری نبود و آموزش فرانس لطمه‌ای نمی‌دید و حسابی فرصت داشت شغلش را یاد بگیرد. همکارهای اصلیش دو دختر بودند. یکی موهنائی و دماغ دراز، دیگری بور و پر جنب و جوش و هیکلدار که معلوم نبود چرا همیشه بوی ترش میداد و همینطور مرد جوانی که قد و هیکل ورزشکاری داشت و از همان عینک‌های لاکی میزد که فرانس میزد. خیلی سرسری برای فرانس از جایزه های گفت که در مسابقات شنا برده بود و فرانس که خودش شناگر معرکه بود حسودیش شد. فرانس با کمک شویمر پارچه هایی برای دو دست کت و شلوار و همینطور چند کراوات و پیراهن و جوراب انتخاب کرد. همین شویمر بود که به فرانس کمک کرد بعضی فوتوفن ها و ریزکاری های فروشندگی را خیلی بهتر از پیفکه کشف کند، چون پیفکه کارش اصلا این بود که آنجا گشت بزند و با دکوپوز عالی ترتیب ملاقات مشتری و فروشنده را بدهد. فرانس چند روز اول گیج و منگ و خجالتی و دست پاچه در حالی که سعی میکرد نلرزد، چون این قسمت فروشگاه زیادی تهویه مطبوع داشت و پر از کورانهای ورزشکارانه بود، فقط گوشه می ایستاد و مواظب بود جلب توجه نکند. با نگاهش خوب کار همکارها را دنبال میکرد. رفتار و طرز حرف زدنشان را حفظ میکرد و بعد ناگهان با وضوح خیره کننده مارتا را مجسم میکرد که داشت دستش را می برد پشت گوجه فرنگی موهایش یا به ناخونها و انگشتر زمردش نگاه می کرد. اما مدتی نگذشت که با نگاه های دلگرم کننده و تأییدآمیز آقای شویمر روی پاهای خودش ایستاد و شروع کرد به فروختن. اولین مشتریش را برای همیشه به یاد سپرد. پیرمرد خوشبنیه‌ای بود که توپ می خواست. بلافاصله این توپ در خیال فرانس شروع کرد به جفتک زدن، زاد و ولد کردن و پخش و پلا شدن و کله فرانس شد زمین بازی برای همه توپ‌های فروشگاه. کوچک، متوسط، بزرگ، توپ‌های چرمی زرد با قطعه‌های دوخته شده، توپ‌های سفید پشمالو که علامت بنفش سازنده روی آنها بود، توپ‌های سیاه کوچک به سفتی سنگ، توپ‌های نارنجی و آبی فوق‌العاده سبک با سایز توریستی، توپ‌های از جنس لاستیک، سلولوئید، چوب، آج و همه در جهت‌های مختلف می‌غلطیدند و پشت سرشان یک گوی تنها وسط ذهن فرانس باقی می‌ماند. درست وقتی مشتری خیلی خونسرد اضافه کرد:
یه توپ واسه سگم می‌خوام.
شویمر زود زیر گوش فرانس پچ‌پچ کرد:
آفسوی سوم سمت راست داد.
و فرانس خیالش راحت شد و نیشش را باز کرد و در حالی که پیشانیش عرق کرده بود شروع کرد به باز کردن جعبه عوضی پشت جعبه عوضی، ولی بالاخره چیزی را که لازم بود پیدا کرد. ظرف یک ماه یا همین حدود کاملا با کارش اخت شد. دیگر نه گیج می شد نه دست پاچه. شجاعانه از مشتری هایی که حرفشان نامفهوم بود تقاضا می کرد تقاضایشان را تکرار کنند. آدم‌های شلوول و خجالتی را هم با نهایت لطف و محبت راهنمایی می‌کرد. فرانس که هیکلش بد نبود و چهارشانه بود و لاغر هم بود بدون آنکه مردنی باشد، با رضایت و لذت به عبور خودش از حرمسرای آینه‌ها و نگاه دخترهای کشته مرده و برق سگیره نقره‌ای که روی قلبش بود نگاه می‌کرد. این سگیره مال خودنویس عموجان بودند و دو مداد که یکی بنفش بود و دیگری سربی. البته در صورتی میتوانست یک فروشنده کاملا محترم و کاملا عادی به حساب بیاید که بعضی جزئیات با هم قاطی نشده باشد، که البته این را هم فقط یک کاراگاه نابغه میتوانست تشخیص بدهد. نوعی بیریختی سبعانه و تجاوزکارانه بینی و چانه، نوعی سستی عجیب در اطراف دهان، انگار همیشه دارد نفسش میگیرد یا تازه دارد نفسش در میآید، و آن چشمهایی که بعد جور پشت عینک استتار شده بودند، چشمهای بیقرار، چشمهای غمگین، چشمهای بیرحم و بیپناه به رنگ سبز ناخالص با رنگهای متورم در اطراف نبیه. ولی تنها کاراگاه آن دوروبر یک زن سن و سالدار بود که همیشه در یک قسمت میماند و به خودش زحمت نمیداد در قسمت ورزشی گشت بزند، بلکه کلی کار و مشغله در قسمت کراواتی جات داشت. طبق توصیه های شست و رفته پیفکه تر و تمیز، فرانس کم کم مثل آدم های بیغم عادت کرد به بهداشت شخصیش هم برسد. حالا دیگر حداقل هفته ای دو بار پاهایش را می شست و هر روز هم یقه و سراستین های آهار خوردهش را عوض می کرد. هر شب به کت و شلوارش برس می زد و کفشش را برق می انداخت. لوسیون های عالی جور و جوری می زد که بوی عطر گل های بهاری و پیفکه را می داد. امکان نداشت یک شنبه ها حمام نکند. هر چهار شنبه و یک شنبه پیراهن تمیز می پوشید. به خصوص زیر جامه های گرمش را حداقل هر 10 روز یک بار عوض می کرد. فکر می کرد اگر مادرش بود و صورت حساب لباسشویش را می دید شوکه می شد. یک نواختی شغلش را با رغبت کامل قبول می کرد، اما بد جوری بعدش می آمد به اجبار با بقیه کارکنان غذا بخورد. امیدوار بود در برلین کم کم حالتهای نازک نارنجی بچگانه و بیمارگونه‌اش را از سر رد کند، اما همیشه موقعیتهای ناجوری پیش می آمد که عذابش می داد. پشت میز بین دختر بلوند توپول و قهرمان شنا می نشست. هر وقت دختر بلوند توپول دستش را دراز می کرد طرف ظرف نان یا نمک، زیر بغلش حال فرانس را به هم می زد و او را به یاد خانم معلم ترشیده مدرسهش می انداخت که خیلی ایکبری بود. قهرمان شنا که طرف دیگرش می نشست یک عادت بد داشت. هر وقت حرف می زد توف می کرد و فرانس می دید مجبور است به سبک دوره مدرسهش با ساعد و آرنج از بشقابش در مقابل این توف پاشی محافظت کند. با آقای اشویمر فقط یک بار به استخر عمومی رفت. آب خیلی سرد بود و اصلا هم تمیز نبود. و هم اتاقی همکار فرانس، یک جوان سوئدی که خودش را زیر نور برونزه کرده بود، رفتارهای ناراحت کننده ای داشت. اما به طور کلی فروشگاه کالاهای براق، گفتگوی تند و تیز یا مؤدبانه با مشتری که انگار همیشه یک هنرپیشه واحد بود که صدا و گریمش را عوض می کرد، همه این روال و روتین ذره ناچیزی بود از وقایع و احساسهای تکراری که چندان تأثیری روی او نمی گذاشتند. انگار فرانس خودش یکی از آن منکنهای نمایش بود با قیافه‌های مومی یا چوبی و لباسهایی که اتوی کامل شده بودند، میخکوب در حالت مجسمانه رنگارنگ روی پایه‌ها و سکوهای موقت با دستهای نیم خمیده و دراز به علامت استغاثه مذهبی. مشتری‌های مؤنث جوان و دخترهای فروشنده که تون تون راه می‌رفتند و موهای دم اسبی داشتند و مال قسمت‌های دیگر فروشگاه بودند، اصلاً احساسی در فرانس به وجود نمی‌آوردند. مثل تصاویر رنگارنگ بازرگانی که مبلمان یا انواع پالتوپوس را تبلیغ می‌کنند و مدت طولانی روی پرده سینما پشت سر هم نمایش داده می‌شوند بدون آنکه موسیقی همراهشان باشد و انقدر ادامه پیدا می‌کنند تا بالاخره یک فیلم درست حسابی شروع بشود. همه جزئیات کار فرانس هم اجباری بود هم پیش پا افتاده و زیادی. حدود ساعت 6 ناگهان همه چیز متوقف می‌شد. بعد موسیقی شروع می شد. تقریبا هر شب، و چه غم عظیمی در این تقریبا نهفته بود، به دیدن درایرها می رفت. فقط یک شنبه ها آنجا نهار می خورد و تازه نه هر یک شنبه. روزهای کار بعد از سق زدن توی همون رستوران ارزان قیمتی که در آن نهار خورده بود، با اتوبوس یا پیاده می رفت طرف ویلای درایرها. 20 شبی گذشته بود و همه چیز همانطور بود که بود. وزوزی که کنار در ورودی خوش آمد می گفت، فانوس قشنگی که از پشت نقش پیچک شیشش گذرگاه را روشن می کرد، بوی رطوبت چمن، صدای قرش قرش سنگ ریزه ها، صدای زنگ در که توی منزل می پیچید تا خدمتکار بیاید باز کند، فوران نور، قیافه خونسرد فریدا و بعد ناگهان، زندگی، تنین گوش نواز موسیقی رادیو. مارتا معمولا تنها بود. درایر که آدم سر به هوا اما وقت شناسی بود، درست زمانی می رسید که فرانس می گفت وقت شام و چای شبانه است و هر وقت هم که فکر می کرد دیرتر می آید تلفن می کرد و می گفت. در حضور درایر فرانس ناراحت بود، به حدی که جم نمیخورد و به خاطر همین هم در آن روزها توانست نوعی حالت خودمانی ناجور در مقابل بگو بخندهای طبیعی درایر ایجاد کند. اما وقتی خودش بود و مارتا، همیشه نوعی فشار رخوتزا در جایی بالای ستون فقراتش احساس میکرد. قفسه سینهش سفت میشد، پاهایش سست، انگشتهایش تا مدتی اثر فشار آرام دست دادن مارتا را توی خودش نگه می داشت، خیلی دقیق، در حد نیم اینچ. حساب می کرد که مارتا وقتی توی اتاق راه می رود یا وقتی می نشیند و پاهایش را روی هم می اندازد چه اندازه از پاهایش دیده می شود با فرانس حتی بدون اینکه نگاه کند برق جوراب ساق بلند مارتا و برآمدگی ماهیچه ساق پای چپ را روی زانوی راستش تشخیص می‌داد. همینطور دامنش کج. گاهی که پا می‌شد و از مقابل فرانس می‌رفت طرف رادیو از جلوی نور رد می‌شد و یک بار هم درزی شبیه نردبان روی جورابش افتاد که انگشتش را با آب دهان خیس کرد و زود گذاشت روی آن ابریشم. گاهی احساس رخوت خیلی به فرانس فشار می آورد و وقتی مارتا به جای دیگری نگاه می کرد، فرانس در زیبایی های او می گشت عیب و نقصی ولو جزئی پیدا کند تا ذهنش را روی آن تمرکز بدهد و خیالاتش را جدی تر کند و مثلا از تحریک بی امان حواسش بکاهد. گاهی هم تصور می کرد واقعا این عیب و نقصی را که به دادش می رسید پیدا کرده است. یک خط زمخت نزدیک دهن، یک جای آبله بالای ابرو، یک گردی زیادی آن لبهای پر در حالت نیمرخ، سایه تیره کرک بالای لبها به خصوص وقتی پودرش پاک می شد. اما یک تکان سر یا کوچکترین تغییر حالتی باز همان جذابیت و افسونی را به چهرش بر می گرداند که باعث می شد فرانس باز بلغزد توی چاه ویل خودش و این بار پایین تر هم برود. فرانس با نگاه‌های سریعش کاملاً مارتا را ورانداز می‌کرد. حرکت‌ها و حالت‌های مارتا را حدس می‌زد و دنبال می‌کرد و حرکت معمولی دستش را پیش‌بینی می‌کرد که زود بالا می‌آورد تا یک طرف شانه کوچکی را جابجا کند که روی گوجه فرنگی موهایش شل شده بود. درست است که این حرکت خیلی معمولی بود، اما برای فرانس استثنایی بود. بیش از همه از زیبایی و سفتی گردن لخت و سفیدش زجر می کشید. از آن پوستی که بافت و رگه فوق‌العاده ظریف و لطیفی داشت و از لختی‌های لحظه‌ای مد روز که با دامن‌های نازک کوتاه به چشم می آمد. فرانس هر بار که می رفت چیز تازه‌ای به کلکسیون سحر و افسون اضافه می کرد تا بعداً به یادش بیاورد. یک بار لکه قهوه‌ای مادرزادی روی بازوهایش دید. یک بار هم مارتا از روی صندلی خم شد پایین تا گوشه قالی را برگرداند جای اولش. مارتا از کودکی فرانس می پرسید، از مادرش که موضوع کسالتباری بود، از شهرش که کسالتبارتر بود. یک بار تام پوزش را گذاشت روی پاهای فرانس و خمیازه کشید و بوی غیرقابل تحملی فرستاد طرفش، بوی ماهی گندیده، بوی لاشه. فرانس کله سگ را هل داد به طرفی و زیر لب گفت،
بچگی من همین بوی گندو می زد.
مارتا نشنید یا نفهمید و پرسید چه گفته؟ فرانس از مدرسهش گفت، از گرد و خاک و بی‌حوصلگی، از کلوچه های بدمزه مادرش، از قصاب همسایه، از یک آقای مهم که جلیقه سفید می پوشید و زمانی هر روز می آمد نهار و خیلی حرفه‌ای طوری که توی ذوق آدم می زد گوشت ران بره نوشجان می کرد. مارتا با تعجب پرید وسط حرفش و گفت، چرا توی ذوق می زد؟ فرانس فکر کرد،
خدایا چه مزخرفاتی دارم برغور می کنم.
و بعد با شور و شوق تصنعی برای صدومین بار تعریف می کرد که رودخانه چطور بود، قایق سواری چطور، شیرجه رفتن توی آب چطور و آبجو خوردن زیر پل چطور. مارتا رادیو رو پیچ می داد از آواز به گفتار و فرانس محض احترام گوش می داد به درس اسپانیایی، به برنامه‌ای درباره فواید ورزش، به طرز صحبت دوستانه آقای اشترزمان و بعد باز هم به یک موسیقی تودماغی عجیب و غریب. مارتا مفصل و جز به جز قصه یک فیلم را برای فرانس می گفت. داستان خوششانسی های درایر در بازار بورس در زمان تورم و نکات مهم مقاله‌ای درباره پاک کردن لکه های میوه. تمام مدت هم فکر می کرد،
چقدر وقت لازمه تا دست به کار بشه؟
و در این حال خوشش می آمد. و حتی کمی هم ناراحت می شد که فرانس اینقدر به خودش شک دارد و شاید بدون کمک او هیچ وقت دست به کار نشود. اما کم کم ناراحتی و دلخوری غلبه می کرد. ماه نوامبر داشت صرف کارهای جزئی و بی‌ارزش می شد، مثل وقتی که آدم برود به یک شهر کسل کننده و پولش صرف چیزهای جزئی و بی‌ارزش بشه. با دلخوری یادش آمد که خواهرش تا آن زمان لااقل 4-5 دوست پشت سر هم داشته و زن جوان ویلی والت هم دو دوست با هم داشته. مارتا دیگر 34 سالش شده بود. دوره اوجش بود. البته شوهر گیرش آمده بود. یک ویلای قشنگ، نقره آلات آنتیک، اتومبیل. قرار بود فرانس هم باشد. اما خب به این سادگی ها نبود. نوعی نسیم خفیف غریبه، یک جور گرما، یک نوع شلی نامفهوم در کار بود. نمیشد به زور خوابید. فرانس پنجره اتاقش را باز کرد. بین پاییز و زمستان شبهای عجیبی هست که ناگهان انگار از هیچ نسیم گرم مرطوبی میوزد، نوعی آه به تأخیر افتاده تابستان. با پیژامه راه راه جدیدش ایستاد و قاب پنجره را گرفت، بعد خم شد بیرون، خیلی اونق توف بلندی انداخت پایین و گوش داد و منتظر ماند تا پخش بشود توی پیاده رو. با این حال چون در طبقه پنجم زندگی می کرد، نمثل خانش در طبقه دوم، هیچ صدایی نشنید. با ترق تروق آهستهی پنجره را بست و برگشت به رخت خواب. آن شب فرانس مثل کسی که ناگهان بفهمد مرض مهلکی دارد، فهمید که بیش از 2 ماه است مارتا را می شناسد و شور و میلش را می ریزد توی خیال بافی های بیفایده. فرانس با الفاظ نیمه رکیک و نیمه قلمبه سلمبهی که موقع حرف زدن با خودش می گفت، رو به بالش گفت:
بی خیال، به جای اینکه صبر کنم کلم بترکه، بهتر فاتحه شغل و حرفمو بخونم. فردا، آره فردا دیگه کارو تموم میکنم.
بدبخت فرانس زده بود به سرش. فردا شد. بعد از کار رفت خانه، جورابهایش را عوض کرد، دندانهایش را مسواک زد، شال ابریشمی جدیدش را انداخت دور گردنش و با قدمهای محکم راه افتاد به طرف ایستگاه اتوبوس. توی راه مدام به خودش دلگرمی میداد که حتما مارتا دوستش دارد. فقط برای حفظ غرور است که احساسش را پنهان میکند. و هیهات، کافی بود مارتا مثلا تصادفی خم بشود طرف فرانس و گونهش را بساید به شقیقه فرانس بالای یک آلبوم که هیچ چیزش معلوم نبود. یا کافی بود یک بار دیگر مثل چند شب پیش بشود، برای لحظه‌ای کنار آینه سالن جلو سر خوشبویش را برگرداند و بگوید:
من قدم یه انگشت از تو بلندتره.
یا کافی بود، اما در این لحظه فرانس حواسش را جمع کرد و زیر لب به مأمور بلیط اتوبوس گفت:
این علاقه دیوونواریه، نباید علاقه دیوونواری تو کار باشه.
بگذار امشب سردتر از همیشه باشد. مهم نیست. حالا، حالا، حالا. وقتی زنگ زد، ناگهان امید بزدلانهی پیدا کرد به اینکه شاید دست بر قضا درایر رسیده باشد خانه. درایر نرسیده بود. فرانس از 2 اتاق اول که رد می شد مجسم کرد چطور در یک لحظه آن یکی در را با فشار باز می کند، وارد اتاق خلوت مارتا می شود، او را می بیند که لباس مشکی پوشیده و دور گردنش زمرد است، بلافاصله دست به کار می شود، کاری می کند جواهراتش بریزد زمین. فرانس چنان واضح این را مجسم می کرد که در یک آن خودش را دید که جلو رفته، دست خودش را دید، دید که دارد در را باز می کند. و چون این احساس نوعی دست درازی به آینده بود و دست درازی کردن به آینده هم قدغن بود، به سرعت مجازات شد. اولا تند رفت، سکندری خورد و در را 4 تاق باز کرد. ثانیاً آن اتاقی که مارتا می گفت اتاق خلوت، خالی خالی بود. ثالثاً مارتا وقتی آمد لباس بژ تنش بود با یقه بلند و یک ردیف دراز دکمه. رابعاً چنان ترس و استقبال مأنوسی آمد سراغ فرانس که فقط آرزو کرد بتواند کم و بیش واضح و شمرده حرف بزند. مارتا فکر میکرد امشب فرانس برای اولین بار جلو میآید. همانطور که انتظار میرفت، مارتا یکی از روزهای ماهانه اش را انتخاب کرده بود تا مبادا زود وا بدهد و در موقعیت بدی تسلیم هوسی بشود که شاید نتواند در برابرش مقاومت کند. با پیشبینی این آغوشگیری که به حکم عقل حتما خیلی هم محدود و مختصر می بود، نرفت بلافاصله روی کاناپه کنار فرانس بنشیند. به روال معمول رادیو را روشن کرد،
یک قوطی کوچک نقره‌ای با چند سیگار وینی آورد، چین و لای پرده پنجره را مرتب کرد، چراغ رومیزی را که نوری شبیه رنگین کمان داشت روشن کرد، لامپ سقف را خاموش کرد و با انتخاب بدترین موضعی که امکان داشت شروع کرد برای فرانس تعریف کردن که چطور روز قبل درایر پروژه مرموز جدیدی را شروع کرده. لااقل کاش سودآور باشد. بعد یک شال پشمی صورتی را برداشت و گذاشت روی پشتی صندلی و تازه آن وقت خیلی آرام آمد نشست کنار فرانس و زیاد هم راحت یک پایش را نینداخت روی پای دیگرش و چینهای دامنش را هم صاف نکرد. اصلا بدون هیچ دلیلی فرانس شروع کرد به تعریف و تمجید از عمو جان. گفت بد جوری ممنون اوست و خیلی هم به او علاقه پیدا کرده. مارتا با حواس پرتی سر تکان می داد. فرانس به سیگارش پک می زد یا آن را نزدیک زانویش می گرفت و فیلتر مقواییش را می کشید به یک لنگه شلوارش. دود مثل جریان پیدا کردن یک شیر شبه‌آلود روی پرز چسبان به جلو می خزید. مارتا دستش را دراز کرد و با لبخند دست کشید روی زانوی فرانس. انگار بخواهد با این کرم پروانه شبه‌آسای دود بازی کند. فرانس فشار ظریف انگشت‌های مارتا را حس می‌کرد. گرسنه بود. خیس عرق. و به کلی ناتوان.
مادرم توی هر نامش بدونید محبت و احترام و سلام و تشکر به اون میرسونه.
دود حل شد. فرانس همش فین میکشید، مثل همه وقتهایی که خیلی عصبی میشد. مارتا پاشد و رادیو را خاموش کرد. فرانس سیگار دیگری روشن کرد. مارتا حالا شال صورتی را انداخته بود روی شانه‌هایش و عین زنی توی یک رمان عاشقانه از مد افتاده از انتهای کاناپه خیره شده بود به فرانس. فرانس با خنده‌ای تصنعی واقعی را که در روزنامه روز قبل خوانده بود تعریف کرد. بعد تام با پنجش در را باز کرد و خیلی غمگین، خیلی تر و تمیز، خیلی درمانده سر و کلش پیدا شد و فرانس برای اولین بار واقعاً با این حیوان حرف زد و حیوان نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورد. بالاخره هم خدا را شکر درایر عزیز آمد. فرانس حدود ساعت 11 برگشت خانه خودش و نوک پا داشت توی راهرو میرفت به سمت توالت کوچک بوگندو که صدای یک خنده نخودی را شنید که از اتاق صاحب خانه می آمد. لای در باز بود. فرانس موقع عبور نگاهی کرد. انریشت پیر که فقط لباس خواب تنش بود چنباتمه زده بود و پشت چروکیده و خاکستریش را کرده بود طرف یک آینه قدی متحرک و نورانی. صورت خون گرفتهش را گرفته بود پایین که دور تا دورش موهای سفید بود، مثل کله پروفسور در نمایش فکاهی پرنس هندی، و در این حالت از زیر طاق رانها داشت نگاه می کرد به تصویر پشت چاییدهش.